دیار سلمان.
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان خوب و گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. دیار سلمان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه دیار سلمان به بررسی و تحلیل تاریخ ایران میپردازیم و امیدواریم از رهگذر آنچه که در این برنامه از زبان کارشناس محترم برنامه میشنویم بتونیم از تجربه گذشتگان استفاده بکنیم و انگیزه بیشتری پیدا بکنیم برای ساختن امروز و فردای کشور عزیزمون ایران. کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمی که این برنامه تاریخی رو تعقیب میکنن.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به دوره صفویه رسیده بود در تاریخ ایران و بعد از چندین برنامه که تاریخ سیاسی دوره صفویه رو بررسی کردیم و دیدیم که شاهان صفوی در دوره خودشون چه اقداماتی انجام دادن و به هر حال چگونگی به قدرت رسیدن و از قدرت کنار رفتنشون رو از زبان آقای دکتر فلاح‌زاده شنیدیم. صفوی از سال 907 تا سال 1135 هجری قمری به مدت حدود 230 سال در عرصه سیاسی ایران حکمرانی کردند و از جهات مختلفی این دوره بسیار مهم هست برای ما، به ویژه اینکه صفویه خاندانی بودند که دایه تشیع داشتند و در بحث گسترش تشیع دایه دار بودند. به همین دلیل چگونگی سقوطشون برای ما بسیار مهم هست. در برنامه گذشته به بحث تحلیل سقوط صفویه پرداختیم و البته قرار است که در برنامه امروز این بحث رو پی بگیریم. من خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون که در برنامه گذشته آقای دکتر فلاح‌زاده به چند نکته کلی در باب سقوط حکومت‌ها اشاره کردن. نخست اینکه هر حکومتی نیاز داره به اینکه دائما مراقب اجزای خودش باشه و بررسی بکنه شرایط رو و آمادگی لازم برای مدیریت بحران رو هم داشته باشه قبل از اینکه بحران پدید بیاد. نداشتن این دو آمادگی و نداشتن این دو فاکتور میتونه باعث سقوط هر حکومتی بشه. نکته دیگر این که در بحث عوامل سقوط برخی از عوامل ناپیدا هستند و بسترها و زمینهای سقوط هستند که حوادث باعث سرعت بخشیدن به فرایند سقوط میشن در این بسترها. شناخت این بسترها بسیار مهم است. در باب خصوص صفویه هم دو نکته کلی مطرح شد. نخست این که صفویه حامیان و پشتیبانان اصلی خودشون که صوفیان بودن رو از دست دادن، اما نتونستن جایگزینی برای اون فراهم بکنن و به این دلیل پشتوانه مردمیشون رو از دست داده بودند. نکته دیگر تضادهای درونی بود که در تمام دوره صفویه وجود داشت و باعث تزلزل این حکومت شد. منازعات میان ایلاتی که حامیان صفویه بودند، رقابت دیوان سالاران با قزلباش‌ها یا نیروهای اداری با نیروهای نظامی، منازعه روحانیون و صوفیان، منازعه اهل سنت و شیعیان، منازعات قدرت میان شاهزادگان و نبود قانون مشخص برای تعیین ولیعهد و تعیین تکلیف شخص حاکم از عواملی بود که در این بحث میشه بهش اشاره کرد. با دیار سلمان همراه باشید و این بحث رو پی بگیرید.
وقتی در جاده عمر حرکت می کنیم، گاهی در آینه پشت سر خیش را بنگریم. مرور تاریخ و گذشته ایران زمین با برنامه دیار سلمان.
تو بیا به روزگاران، تو بیا به روزگاران، نفسی ز پای منشین، نفسی ز پای منشین، پر خود دوباره بکشا، پر خود دوباره بکشا، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین.
آیه دکتر فلاح‌زاده، در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث و بررسی دیگر عواملی که در بحث سقوط صفویه مطرح است.
من اگه اجازه بدید یک نکته هم در باب اون عامل اولی که جلسه قبل اشاره کردیم و شما هم فرمودید نکته تکمیلی عرض بکنم.
بفرمایید.
من عرض کردم که در واقع اون موتور اولیه دولت صفوی موتور صوفیانه بود.
بله.
کسانی که به شدت حامی شاه اسماعیل بودند و شاه اسماعیل نوجوان مثلا 13-14 ساله به کمک همون یاران قزلباشش و اون سران قزلباش و اون کسانی که در واقع ریشه در اون تشکیلات صوفیانه جدش داشتن، شیخ صفی‌الدین اردبیلی، توانست این حکومت رو تأسیس بکنه و این موتور بود که در واقع در همون اوائل هم در مقابل ازبکان و در مقابل عثمانی هم می جنگید و جلو می رفت. اما بعدها به هر حال وقتی که اینها سیاست مذهبیشون از همون زمان شاه اسماعیل بر رسمیت تشیع قرار گرفت و به دنبال رسمیت تشیع علما وارد ایران شدند و مهاجرت های حتی از لبنان که حالا انشاءالله در بحث های فرهنگی اشاره خواهیم کرد صورت گرفت، علمای شیعه وقتی آمدن در ایران به هر حال اون رفتارهای صوفیان و دراویش برای علما قابل به هر حال پذیرش نبود. اینها خیلی صوفیا پایبند شریعت نبودند، حتی خود شاهان صفوی هم به هر حال اهل شراب و اینها هم بودند و در خفا این کار رو میکردن، بعضیشان در آشکار، چون خود اینا هم صوفی بودند دیگه. به هر حال علما به تدریج کمر همت بستند تا اینها رو در واقع به نوعی به لحاظ دینی تربیت کنند و اون اخلاقهای به اصطلاح زشت اینها رو بزدایند و به تدریج که در واقع علما جا باز کردند و تشیع و فقه شیعه در این جامعه جا افتاد، این به ضرر اون جریان صوفیانه تموم شد و اون جریان صوفیانه به تدریج در واقع حذف شد.
بله.
و این من عرض کردم این حذف این موتور اولیه در حذف در ضعف قدرت صفوی اثرگذار بود. این سخن البته به این معنا نیست که من مدافع اون جریان صوفیانه باشم و بگم اینا باز اون جریان حفظ میکنن، نه، اون مال دوره اول بود، ولی بس تو این هست که وقتی شما اون موتور رو پیاده میکنی که چه بسا لازم هم بود اون موتور پیاده بشه با اون شکلش، میبایست موتور جدیدی رو جایگزین میشد.
بله.
و این موتور جدید جایگزین نشد،
این خلأ پر نشد،
این خلأ پر نشد، یعنی نشد، اینا نتونستن با توجه به اون آموزه های بعدی در واقع یک گروه های نظامی دینی معتقدی رو تربیت کنن شبیه چیزی که ما الحمدلله توانستیم در انقلاب ایجاد بکنیم، نیروهای به اصطلاح بسیجی، نیروهای سپاه و غیره. یک چنین نیروی رو دولت صفوی نتونست تأسیس کنه که اینا پایبند شریعت هم باشن، پایبند فقه هم باشن و حامی قدرت صفوی هم باشن.
آیا دو تا اینها احساس
به نظرم عامل اصلی ضعف اونها بود؟
بله، بسیار خوب. اما آیا این احساس نیاز نمی کردن که این کارو نکردند یا اینکه نتونستند؟
یه مقدار احساس نیاز نمی کردند به خاطر اینکه در اوایل که اینا بیشتر با عثمانی و ازبکا درگیر بودن، صوفیا بودند و این جریان صوفیانه بود و قزلباشا بودند.
بله.
بعدها که در واقع کم کم این جریان صوفیانه ضعیف شد، مشکلات صفوی هم تو عرصه خارجی کمتر شد. میدونید دیگه اینا اون درگیری دیگه جنگ چالدرانی نبود. به هر حال قراردادهای صلحی رو با عثمانی بسته بودند، با ازبکا هم یه مقدار به هر حال اونها رو تا حدی دفع کرده بودند و دیگه شاید اونقدر احساس نیاز به این نیروی نظامی نمی کردن. البته گفتیم تشکیلاتی مثلا سپاهی که بعداً از زمان شاه عباس از اون گرجی ها تأسیس شده بود، شاه سون ها و اینا رو اینا ایجاد کرده بودن.
بله.
ولی خب اینا نتونستن جایگزین اون موتور اولیه بشن و البته در خود اون سران قزلباش هم به مرور دیگه افتادن تو دنیا و به هر حال و قدرت و پول و خوشگذرونی و عیاشی اینا برشون اولویت داشت تا اون حفظ رویه نظامی اولیه که داشتن. یعنی میخوام یه مشکل از درون خود اون قزلباشا هم هست و این به هر حال اون بستر ضعف صفویه رو فراهم کرد.
حتی یه نکته هم که اینجا مطرح هست اینه که خیلی وقتا ما میبینیم در حکومت‌های دیگر هم این رو که وقتی به قدرت میرسن، به اوج اقتدار میرسن، دیگه تصور میکنن که این همیشه هست،
همیشه هست، بله،
و غفلت میکنن از عوامل از بین رفتن این اقتدار و تصورشون این هست که دیگه نیازی به حامی ندارن و حتی گاهی اوقات حامیان خودشون رو
از دست میبرن
خودشون
رو میبرن میکشن. بله میگن آدم به اصطلاح نادان یا کم عقل آدمی است که به اصطلاح نتونه دوستی برای خودش فراهم کنه، آدم کم عقل تر اون که دوستاش هم از دست بده.
بله
دقیقاً این همون نکته است که من عرض کردم تو مدیریت بحران، یعنی به فکر مدیریت بحران نبودن اینها و به فکر فردا و به فکر زمستان قدرت نبودن، به فکر دوران پیری نبودن، به فکر دوران بیماری نبودند. بله. و تصورشون این بود که وقتی دیگه اوضاع آرام شد، خصوصا از زمان مثلا شاه عباس به بعد که اینها دیگه بسیار از مشکلات مرزها رو حل کردند و به لحاظ اقتصادی هم از وضع خوبی برخوردار شدند، میتونیم بگیم در واقع فساد کم کم در دستگاه دولت صفوی لانه کرد. و حتی میدونید بعضی سیاست‌های خود شاه عباس هم اینجا تاثیرگذار بود. در اوایل دوره شاه عباس، اون که شاه عباس نقش مهمی در تثبیت صفویه و در توسعه قدرت صفویه به لحاظ اقتصادی و بین‌المللی داره،
بله،
ولی چون در اوایل حکومتش به اصطلاح آشوب‌های زیادی از ناحیه همین قزلباش‌ها و از ناحیه ولیعت‌های صفوی و دربار اتفاق افتاد، شاه عباس هم قدرت قزلباش‌ها رو کم کرد با ایجاد نیروی نظامی جدید و رقیبی که برای اونها پدید آورد و هم حتی اجازه نداد که خیلی از شاهزاده‌ها دیگه از حرمسرا بیرون بیاند. میگفت اینا اگر برن بیرون توطئه میکنن، بذار تو هم حرمسرا باشند و تو حرمسرا هم اینا این شاهزادگانی که باید آموزش نظامی میدیدند و توانایی کسب میکردن برای فردای جنگ مشغول به هر حال ایشنوش و شراب و زنبارگی شدن تو حرمسرا. و میگن تو این اواخر بعضی از شاهزادگان صفوی بودن که حتی آفتاب به روشون نخورده بود، بلد نبودن سوار اسب بشن،
عجب،
بلد نبودن شمشیر دست بگیرند. و به هر حال وقتی این زمستان فرار رسید و این بحران فرار رسید، اون توانایی کافی برای دفع این بحران وجود نداشت. بعضی از این سیاست‌های غلط در زمان خود شاه عباس هم حتی برای دفع حضور گسترده و دخالت‌های زیاد قزلباشا نهاده شد که غلط بود. یعنی یه طرف قضیه رو حل می‌کرد، اون تا یه بحران دیگه ایجاد می‌کرد. ببینید
تعادل برقرار کنیم.
سیاست‌گذاری در حکومت خیلی مهمه. یعنی وقتی ما سیاست رو انتخاب می‌کنیم، باید واقعاً کارشناسای متعدد رو بیاریم، عواقب این سیاست رو در 10 سال آینده، در 20 سال آینده بسنجیم.
بله.
اگر یک تصمیمی در سطح عموم گرفته بشه، این تصمیم با عجله گرفته بشه، بدون مشورت کافی گرفته بشه، بدون مراجعه به متخصصین کافی گرفته بشه و ناگهانی و با عجله گرفته، این قطعا آثار منفی خودش میذاره. ممکن تو اون لحظه به ظاهر تصمیم خوبی باشه. من میتونم مسائل زیادی برای شما بزنم، حتی بله، تو جمهوری اسلامی. ببینیم مثلا ما اوایل انقلاب، چون سیاست شاه بر به صورت کنترل جمعیت بود، رژیم شاه، ما بعد از انقلاب اومدیم گفتیم آقا این غلطه، این چی بوده شاه اعمال میکرده؟ آقا جمعیت آزاد و شما بیاد مثلا جمعیت تولید کن،
این تشویق به افزایش جمعیت،
افزایش جمعیت کردیم، منتها هیچ مهاری هم براش نکردیم. این اولین سیاست بود که ما تو بحث جمعیت گذاشتیم. بچه‌ها متولد شدن تا زمانی که تو خونه‌های مردم بودن باری برای حکومت نبود، ولی به معنی که این جمعیت پاش از 6 ساله شد 7 ساله شد از خونه پاش گذاشت تو مهد کودک و دبستان و آموزش پرورش، تازه دولت فهمید که اون سیاست که اتخاذ کرده بوده مثلا 5 سال پیش حالا داره عوارضش بروز میکنه. ما مدارس کم آوردیم دیگه، خب بحران به اصطلاح مدارس و معلم اونا رو برو شدیم، رفتیم به سمت تاسیس مدارس نمیدونم غیر انتفاعی و شبانه و شیفتای نمیدونم
سه شیفت و چهار شیفت.
تو جمعیت رو تازه تونستیم از آموزش پرورش دفع کنیم، بعد تو دبیرستان همین مشکل داشتیم، از دبیرستان اومدن بیرون پشت دانشگاه ها موندن، آقا مثلا 5 میلیون آدم اومده، حالا شما 500 نفر بگیرید، چقدر اعصاب خورده بر خانواده ها ایجاد میشد. اومدیم چیکار کردیم؟ آقا کنارش دانشگاه آزاد را بندازیم، دانشگاه پیام نور را بندازیم، دانشگاه شبانه را بندازیم، دوره های اینچنین را بندازیم تا اینکه بتونیم جمعیت دفع کنیم. حالا دفع کردی، این اومد درس خوند، یه مدرک هم گرفت، 4 سال هم تو دانشگاه مشغول بود، بعد که میاد بیرون کار میخواد، جوان بیکار شما دارید، توقع داره. ببینید اون سیاست گسترش جمعیت که فقط گفتیم آقا آزاد دیگه،
خطا بود. بعدم که دوباره به دنبال اون اومدیم سیاست نقطه مقابلش رو عکس کردیم که آقا ما اشتباه کردیم، مثلا حالا بیان کنترل جمعیت،
مهار شدید
الان داره عوارضش نشون میده. یعنی تصمیم گیری، همیشه تصمیم گیری کلان تو حکومت باید 10 سال آینده، 20 سال آینده، 100 سال آینده سنجیده بشه، که چون عوارض داره در واقع و عوارضش رو الان نشون نمیده. حتی مثلا بعضی از تصمیمای دیگه، مثلا فرض کنید تو چند سال گذشته یه تصمیمی گرفته شد که من تو جریان بودم، بحث عدم مهاجرت دانشجوهای ما از شهرها به شهرهای دیگه. گفتن مثلا فرض کن این مناسب نیست که فرض کن یه دختری از تبریز رو بیفته بیاد تهران، یا از سیستان رو بیفته بیاد تهران، یا از فرض کن کردستان رو بیفته تهران. و سیاستی وزارت علوم بر این پایه قرار گرفت که ما به اصطلاح در همون استان‌ها اینا رو جذب کنیم.
جذب بومی،
سیاست جذب بومی. این البته خب ازت خوابگان برای دولت هزینه‌ها رو کم می‌کرد و نیاز به طرف وقتی شهر خودشون بود، شهر می‌رفت تو خونه خودشون زندگی می‌کرد. منتها عوارض این سیاست چی بود؟ عوارضش این بود که اولا شما یه نوع بی‌عدالتی داره قائل می‌شی. به هر حال امکانات مهم تو تهران خوابیده. دانشگاه بزرگ تو تهرانن.
چرا شهرستانی باید
با یک دانشگاهی بره درس بخونه که تعداد استاد متخصصش بسیار کمه و بهترین متخصصات تو تهران باشن برای بچهای تهران؟ این با عدالت نمیساخت. پس ببینید در واقع من میخوام بگم هر سیاستی انتخاب میشه در هر دولتی باید عوارض سیاست در دراز مدت سنجیده بشه، محاسبه بشه و تصمیمی عجولانه به هیچ وجه نباید اتخاذ بشه.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، آنچه میشنوید بحث تحلیل حوادث روزگار کنونی نیست، بحث تحلیل سقوط صفوی است. اما این بحثا نشون میده که تحلیل تاریخ چقدر میتونه موثر باشه در شناخت شرایط کنونی خودمون، و استفاده از تجربیات گذشتگان چقدر سودمند هست در بررسی وضعیت کنونی خودمون. با دیار سلمان همراه باشید و این بحث رو پی بگیرید. شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه دیار سلمان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. از گروه معارف و اندیشه در خدمت شما هستیم. آیه دکتر فرازه، درباره عوامل سقوط صفوی بحث میکردید، نکته بزنه من رسید و اونی که آنچه که درباره عوامل سقوط صفوی مطرح میکنید خیلی نزدیک هست به روزگار خودمون و شرایط کنونی خودمون. حالا این به دلیل تشابهاتی است که در دوره صفویه با روزگار ما وجود داشته، یا نزدیکی زمان صفویه به زمان ماست که شرایط رو خیلی به هم نزدیک میکنه، یا به هر حال کل مطالعه تاریخی این گونه است. به هر حال فکر میکنم که بحث سقوط صفویه بحث بسیار مهمی است برای ما که در این روزگار داریم زندگی میکنیم. اگر عامل دیگری هست بفرمایید که این بحث رو کامل تر کنیم.
همیشه ببینید بین هر روزگاری و تاریخ ارتباط هست. یعنی هرچی ما به اصطلاح گذشته رو بهتر بفهمیم، امروز رو بهتر میفهمیم، و هرچی امروز رو بهتر بفهمیم، گذشته رو بهتر میفهمیم. این دو شناخت با هم در ارتباط هست.
بله.
و ما امیدواریم از طریق شناخت نقاط ضعف دولت صفوی در واقع بتونیم یک هوشیاری رو در واقع ایجاد بکنیم که این هوشیاری مانع ایجاد بحران در روزگار کنونی خودمون باشه انشالله.
بله.
عوامل دیگری حالا اگه بخوام باز اشاره کنیم، همین بس فسادی که من عرض کردم، این فساد میتونیم بگیم بعد از عصر شاه عباس در دولت صفوی پدید اومد. دیگه اون نسل‌های پیشین نیستن، دیگه نه شاه اسماعیلی است با اون مهارت جنگی، نه شاه طهماسب با اون به اصطلاح تلاش‌ها و اون نزدیک 50 سال اقتدار، و نه شاه عباسی است با اون تدبیر و اون عقلانیت. پادشاهانی هستن که دارن از اون میراث گذشته استفاده میکنن. ببین تو هر دوره حکومت اگر مثلا 10 تا پادشاه 20 تا پادشاه هست، از اینا 4 تاشون به درد میخورن، بقیه میراث خوار دیگرانند.
بله.
نسل‌های اواخر صفوی میراث خوار پیشینیان هستن، قدمی در جهت پیشبرد بر نداشتن، بلکه نشستن بر سر سفره‌ای که پیشینیانشون انداخته بودند. و چون دیگه مشکلات جنگ هم تا حدی برطرف شده بود، اینها روی آوردن به هر حال فساد و خوشگذرانی و عیاشی و اینها، و قفلت کردن از مسائل حکومت و این فساد در درون حکومت هم در واقع راه پیدا کرد، در بین نظامیان، در بین مرزداران، در بین فرمانداران و استانداران هم راه پیدا کرد و به هر حال همیشه الناس علادین ملوک هم دیگه. وقتی یک شاهی در پایتخت حرمسرایی میسازه فرض کنید با زنان متعدد، استاندارش هم در فلان شهر همین کار میکنه و از اون الگو میگیره. بله. این فساد میتونیم بگیم از بعد از عصر شاه عباس در دربار صفوی راه پیدا کرد و این هم در واقع بستر سقوط اونها رو فراهم کرد. فکر فردار اینها نکردن، همونطور که در باز اشاره کردم، یعنی فکر زمستان خودشون رو نکردن. انسان عاقل همیشه زمان حال رو در نظر نمیگیره. ما در زندگی روزمرمون هم به هر حال نباید فرض کنید در یه خانواده هرچی درآمد دارن همون روز یا در همون ماه خرج بکنن. به هر حال ممکنه مشکلات ایجاد بشه، ممکنه بیماری هایی پدید بیاد، تصادف روی بده و شما نیاز به در واقع هزینه هایی داشته باشی، نیاز به درآمدی داشته باشی که اون موقع باید صرفش کنی. و اگر این مدیریت در یه شرکت مثلا، یه دولت اگر در یه مقطعی بیاد و خزانش خالی کنه، به فکر فردا نباشه و ممکنه به هر حال فردا جنگی روی بده، ممکنه فردا بحرانی پدید بیاد و این ما نیاز به این به هر حال این هزینه داشته باشیم، نیاز به این خزانه داشته باشیم. اگر این اتفاق نیفته و خزانه خالی بشه در یه دوره، این هم میتونه بحران زا باشه در یک دوره بعد.
بله.
یه داستان خیلی زیبایی رو داره خانم پروین اعتصامی، این شاعر بزرگ و به نظر من واقعا فهمیده و حکیم.
بله.
که در همین قم و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم مدفون هست، بسیار آدم فهمیده است و به نظر من جا داشت که تا حالا مثلا ما چند تا سمینار و بزرگ داشت نسبت به این بانوی محترم برگزار میکردیم. از جمله چیزهایی که در دیوانش برمیخوریم یه قصه است به نام بلبل و مور، که اشاره میکنه که یه بلبلی در فصل بهار خیلی به هر حال شاداب بود و از اون ظهور گل و اینها طربناک و اینور اونور میپرید و گرم به هر حال روزگار خودش بود،
سرخوش بود
از روزگار خودش. با این ابیات شروع میکنه: بلبلی از جلوه گل بیقرار گشت، طربناک به فصل بهار در چمن آمد، غزلی نغز خواند، رقص کنان بال و پری برفشاند، بی خود از این سوی بدان سوی پرید، تا که به شاخ گل سرخ آرمید، پهلوی جانان چو بیفکند رخت، مورچه‌ای دید به پای درخت. یه مورچه‌ای را این بلبل در همون حال مستی میبینه، بعد میبینه این مورچه برخلاف او در حال تلاش و کار و زحمت و اصلا استراحتی نداره این مورچه.
بله.
بعد بهش میخنده، برو نقد میکنه که استفاده کن از این بهار، از این فضای باز، از این شادی استفاده کن و روز نشاط است، گه کار نیست، وقت غم و توشه و انبار نیست. و این توصیه رو بهش میکنه که حالا وقت کار نیست که تو این فصل بهار این همه شادی تو این همه زحمت میکشینا. مورچه بهش جواب میده، میگه که نغمه مرغ سحری هفته ایست، قهقهه کبک دری هفته ایست، روز تو یک روز به پایان رسد، نوبت سرمای زمستان رسد. میگه خیلی مغرور نشو، این بهار این گل همیشه نمیمانه، به فکر زمستان باش. ولی بلبل گوش نمیکنه، از قضا زمستان فرا میرسه و این بلبل بیتوشه در گوشه افتاده با دست خالی، بعد مورچه رو میبینه و مورچه یادش میاد که یادت میاد من تو بهار به تو چی میگفتم، و اگر اون روز به هر حال به فکر امروزت بودی به این روز بد مبتلا نمیشدی. به هر حال هم یک انسان،
اون جمله‌ای که هم مثلا
حکومت، هم یک حزب سیاسی، هم یک شرکت، هم یک در هر سطحی ما باید آینده‌نگر باشیم و آینده رو ببینیم. این یه رشته تو دانشگاه تأسیس شده، رشته آینده پژوهی، خیلی رشته زیبایی است به نظر من. همونطور که تاریخ پژوهی مهمه، آینده پژوهی هم مهم هست. البته خب مشکلات خاص خودشو داره، ما هم تاریخ رو میخونیم نه برای گذشته، ما تاریخ رو برای آینده میخونیم. یعنی من میخوام بگم تاریخ پژوهی ما هم باید یک نوع آینده پژوهی باشه، در خدمت آینده باشه. و عبرت های تاریخی، ما تاریخ رو برای سرگرمی نمیخونیم، ما تاریخ رو میخونیم از تاریخ عبرت بگیریم، بیاموزیم که در امروز و در آیندهمون به کار بگیریم. امیدواریم این بحثایی که در باب به اصطلاح علل سقوط صفحه مطرح شد بتونه به هر حال چراغی رو فراروی ما باز کنه و بتونیم به هر حال عبرت بگیریم از این بحث‌ها و همواره رصد کنیم شرایط رو و به فکر آینده‌های سخت هم باش.
سپاسگزارم آقای دکتر فلاح‌زاده. ما زمان چندانی تا پایین برنامه نداریم، چند تا سوال اینجا باقی میمونه. یکی این که عوامل خارجی رو شما چگونه ارزیابی میکنید در بحث سقوط صفویه؟ آیا عوامل خارجی دخیل بودن نبودن؟ اگر بودن تا چه حد؟ چون در برنامه گذشته گفتید که به هر حال دوره صفویه دوره ایست که پای استعمار هم به ایران کم کم باز شد، روابط دولت صفویه با اروپایی ها رو اشاره کردید و همچنین روابط دولت صفویه با امپراتوری عثمانی که در واقع رقابت خیلی شدیدی هم بینشون بود. آیا این گونه عوامل هم دخیل بود در ماجرای سقوط صفویه یا نه؟
سوال خیلی خوبی مطرح کردین. به نظر من زیاد نه، یعنی من نمیگم عثمانی مثلا دنبال ایجاد آشوب و بلوا برای دولت صفویه نبود یا ازبک و دومان این قضیه نبودن، ولی اون چیزی که اتفاق افتاد بیشتری بحران داخلی بود. البته مثلا شخصیتی مثل میرویس تو برنامه اشاره کردیم که ایشون از فتاوای اهل سنت هم وقتی اون سفر حج رفت استفاده کرد برای به هر حال تضعیف دولت صفوی و به کمک همین فتاوا هم شاید توانست شهر قندهار رو در دست بگیره و بحران رو شروع بکنه.
بله،
ولی به هر حال قندهار یه بخشی از قلمرو صفوی بود. بله ما میتونیم، من نمیخوام نفی بکنم، چه بسا به هر حال همسایه مرزی ما اون طرف یعنی گورکانیان که این شهر قندهار دائم بین ما و اونها هم رد بدل میشد و دست به دست میگشت، اونها هم به هر حال شاید در تحریک این ماجرا نقش داشتن. ولی این ماجرا در واقع فقط اونجا نبود، یعنی این بعد وقتی که جناب محمود افغان اومد به سمت اینور ما ضعف رو داریم میبینیم. یعنی مگر محمود افغان چقدر نیرو داشت که توانست به راحتی از قندهار حرکت کنه بیاد
و پایتخت بزرگ صفویه رو بگیره
و بگیره بره. یعنی پایتخت هم که لب مرز نبود که بلافاصله بگیره و بعد بگیم که ما مثلا تا اومده متوجه بشیم اینا گرفتن، نه، حتی یه نوبت هم اومد تا کرمان هم اومد و دوباره به خاطر مشکلاتی که اونجا پدید اومد در قندهار دوباره برگشت. یعنی یه آماده باشم داد به دولت صفوی، یه چراغ خطر هم روشن شد ولی توجه نکردند. و بعدم که اومد باز از مرز سیستان شما بگیرید مثلا از قندهار تا اصفهان چقدر میشد اینجا برنامه بریزید، طرح‌های دفاعی بریزید تا اینو دفع کنی. و البته نمیگم اینا نشستن فقط تماشا کردن، ولی به هر حال در مجموع مدیریت بحران چون مدیریت موفقی نبود و بحران بیشتر داخلی بود، گرچه ممکنه تحرکات خارجی هم پشتش وجود داشت.
بسیار خوب. خب آیه دکتر، تا اینجا آنچه که مطرح کردید بیشتر همون بحث بسترها و زمینهای سقوط بود که به تعبیر خودتون عوامل معمولا ناپیدا هستند که در تحلیل‌ها کمتر بهشون توجه میشه، اما گفتید که حوادثی هم هستن که باعث سرعت بخشیدن به فرایند سقوط میشن. در برنامه‌های گذشته برخی از این حوادث رو از زبان شما شنیده‌ایم، مانند فقدان علامه مجلسی و خلأ حمایتی بزرگانی چون او و روحیات شخصی سلطان حسین که بسیار بزدل بود و از جنگ و درگیری ابا داشت، و همچنین به مشکلات مرزی مخصوصا در غرب اشاره کردید که با حمایت گورکانیان هند صورت می‌گرفت. اینها عواملی هستن که باعث سرعت بخشیدن به فرایند سقوط می‌شدند. از شما سپاسگزارم آقای دکتر فلاح‌زاده و همچنین از شنوندگانی که ما رو تا پایان برنامه دیار سلمان همراهی فرمودند. تا فرصت آینده همه شنوندگان گرامی رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یارتان.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما جان به کف بنهادیم، گر به ره ما ره سپر شوی از هدف ما با خبر شوی راه مردانی بود، جان شو بدهی در ره خدا جاودانگی که شوی فنا اصل ایمان این بود.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواست